اخلي، تربيم په لوی او مهربانه خدای سپارم.
سرخط چند خبر در برنامه خبری این ساعت تلویزیون آشنا صدای امریکا. زمیر کابولوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان گفته است که جهان اندک اندک درک می کند که گروه طالبان به گفته او به طور قانونی در افغانستان مسئول است. اما شماره از فعالین حقوق زنان ملاقات در حاشیه ملل متحد در دوحه را تحریم کرده اند. با نزدیک شدن به جلسه ملی جمهوری خواهان در ماه آینده، دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین امریکا در مورد انتخاب معاون خود ساکت بوده است. اما چندین نفر به حیث نامزدان احتمالی ظاهر شده اند. و رای دهندگان فرانسوی امروز در انتخابات زود انگام پارلمانی شرکت کردند که در پی انحلال پارلمان توسط ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه صورت گرفت.
بینندگان محترم سلام، با برنامه ای ساعت تلویزیون آشنا صدای امریکا از واشنگتن دی سی خوش آمدین. امروز یک شنبه سیوم ماه جون سال 2024 میلادی است. نجیب خلیل هستم. در برنامه این ساعت بر علاوه تازه ترین گزارش ها و خبرهای جهان، آغاز نشست دوحه و واکنش های مختلف به این نشست از همکارم ژیلا نوری میشنویم. در همین حال شماری از فعالین حقوق زنان افغانستان در پاکستان نیز اعتراضات خود را به نشست سوم ملل متحد در مورد افغانستان بیان داشتند. همکار ما البته مسکا صافی از این رویداد اعتراضی از پشاور گزارش میده و کوشش میکنم البته در صحبت با آقای نصیر احمد اندیشه نماینده دائمی افغانستان در دفتر ملل متحد در ژنو به تحلیل و بررسی وضعیت حقوق زنان افغانستان و عدم دعوت نشدن نمایندگان زنان در این کنفرانس خود پرداختیم. با ما باشین. امروز یکشنبه نخستین روز نشست دو روزه دوحه و میزبانی سازمان ملل متحد و نمایندگان 30 کشور به شمول ایالات متحده آغاز می شود. رینا امیری نماینده ایالات متحده برای دختران و زنان افغان و حقوق بشر قبل از آغاز این نشست گفته است که تصامیم این نشست روی آینده افغانستان باید شامل همه مردم افغانستان و خصوص زنان افغان باشد و برای مردم افغانستان قابل قبول باشد. سخنگوی منشی عمومی ملل متحد گفته است که هدف این نشست به رسمیت شناختن طالبان و مشروعیت بخشیدن به حکومت این گروه نیست. همکارم ژیلا نوری خبرهای مربوط به این نشست دنبال کرده و در برنامه با ماست. ژیلا جان خوش آمدید. مورد تحریم این نشست از سوی برخی زنان دعوت شده در نشست بعد از این کنفرانس و سایر اعتراضات لطفاً معلومات بدهید.
تشکر. اعتراضات مدافعین حقوق زنان و فعالین جامعه مدنی و حقوق بشر از روزهای قبل از آغاز نشست شروع شده و در برخی از کشورها فعالین حقوق زنان گرد همایی های اعتراضی را به نشست ملل متحد در دوحه برگزار کردند. شماره از زنان شناخته شده با نشیرنامه های در صفحه وومن پست، اعضای جنبش زنان مقتدر افغان و جامعه مهاجرین مقیم کانادا و سایر مدافعین حقوق بشر از تصمیم گیری در مورد افغانستان بدون حضور زنان انتخاب کردند و از کشورهای دموکراتی خواستند که نشست تحریم کنند. سه تن از زنان افغان دعوت شده به نشست بعد از کنفرانس سوم دوحه از شرکت در این نشست خودداری کردند. هدربار مسئول بخش حقوق بشر و حقوق زنان در دیدبان حقوق بشر و صدای آمریکا گفت که این که طالبان ادعا میکنند که رفتارشان با زنان مسئله داخلی و مربوط آنهاست و کسی نباید دخالت کنه یکی از معیارهای طالبان است، اما تصریح میکنه که به طور واضح کار طالبان مطابق قوانین بین المللی نبوده و طالبان باید با پیامدهای آن به شمول محاکمه در محکمه بین المللی جنایی پاسخگو باشند. شرح بیشتر در مورد سوم نشست دوحه گرده هم آوردیم که در این گزارش به توجه شما میرسد. سوم نشست دوحه در مورد افغانستان و میزبانی روزمری دکارلو معاون منشی عمومی ملل متحد در امور سیاسی و صلح تا ساعت بعد با حضور هیئت کشورهای که نمایندگان ویژه بر افغانستان دارند و همچنین هیئت‌های شمار سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی و کشورهای علاقمند به افغانستان آغاز می‌شود.
رینا امیری نماینده ایالات متحده برای دختران و زنان افغان و حقوق بشر نیز در نشست حضور خواهد داشت. خانم امیری در شبکه ایکس نوشته است که تصاویر نشست روی آینده افغانستان باید شامل همه مردم افغانستان به خصوص زنان افغان باشد و برای مردم افغانستان قابل قبول باشد.
حقوق بشر به خصوص حقوق زنان و دختران افغان باید در اولویت قرار گیرد و افغانها به خصوص زنان باید در میزه مذاکره برای دادخواهی از حقشان حضور داشته باشند. جامعه بین المللی باید طالبان را تحت فشار قرار دهد تا فرمانهای تبعیض آمیز علیه زنان را معکوس سازند و آنها حق دسترسی به آموزش و کار را پیدا کنند.
در حالی که این نشست بدون حضور نمایندگان زنان افغان و فعالان جامعه مدنی و حقوق بشر برگزار خواهد شد، سازمان ملل متحد گفته است که یکی از محورهای اصلی نشست دو روزه در شهر دوحه پابندی طالبان به حقوق زنان و دختران افغان است. اما طالبان میگویند که تمرکز بیشتر روی مسائل اقتصادی افغانستان خواهد بود. فرهان حق، معاون سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، درست یک روز قبل از این نشست چنین توضیح داد:
هدف اصلی این نشست در دوحه ادغام افغانستان با جامعه جهانی و عملی شدن تعهدات طالبان در زمینه حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران افغان است.
در واکنش به انتقادات شدید از عدم حضور زنان در نشست دوحه، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان که در رأس هیئت این گروه در نشست دوحه شرکت میکند، در یک نشست خبری در کابل گفت در این مورد مشکلاتی وجود دارد که مربوط به مسائل داخلی افغانستان است و راه حل برای آن پیدا خواهند کرد. انتظار می‌رود که در نشست دو روزه نمایندگان حدود 30 کشور و سازمان بین‌المللی با هیئت 6 نفری طالبان در مورد افغانستان گفتگو کنند. زمیر کابلوف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه، در مورد افغانستان گفته است که جهان اندک اندک درک می‌کند که گروه طالبان به طور قانونی در افغانستان مسئول است، موردی که روسیه مدت‌ها پیش آن را تایید کرده بود. از سوی دیگر، جامعه مهاجرین افغان در کانادا خواستار تحریم نشست سوم ملل متحد درباره افغانستان از سوی کشورهای جهان شدند. در همین حال، حبیبه سرابی، فعال حقوق زنان، نشست نمایندگان ویژه کشورها با جامعه مدنی و مدافعان زن را در حاشیه نشست دوحه تحریم کرده است. از سوی دیگر، نشست سوم دوحه باعث نگرانی‌های در بین شمار از فعالان حقوق بشر به ویژه حقوق زنان شده است.
بحث حقوق بشر چیزی هست که در کنوانسیون‌های هفتگانه نوشته شده، آماده شده، تصویب شده که به وسیله خود سازمان ملل این کنوانسیون‌ها آماده شده، به وسیله کشورهای مختلف از جمله افغانستان هم پذیرفته شده. پس ما به هیچ وجه نمیتونیم بگوییم که یک موضوع کاملا داخلی است و هر دولتی که میاد در جای حاکم میشه به هر نحوی که دلش خواست در رابطه باید تصمیم بگیره. این یک نوع میتونیم بهش بگوییم گریز یا فرار دیپلماتیک، نه واقعی.
سازمان ملل متحد گفته است که موضوع زنان و حقوق بشر در نشست سوم دوحه به دلیل اینکه گفتگوی بین الافغانی نیست مطرح نخواهد شد. قرار است در حاشیه نشست درباره مسائل حقوق بشر در افغانستان با نمایندگان همه این کشورها بحث و گفتگوهای نیز صورت گیرد. ژیلا نوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
بررسی وضعیت حقوق زنان افغانستان و تخطی‌های حقوق بشری طالبان و طرح این مباحث در کنفرانس سوم ملل متحد در مورد افغانستان در دوحه موضوع صحبت در این قسمت، البته با آقای محترم نصیر احمد اندیشه، نماینده افغانستان در دفتر ملل متحد در ژنو است. آقای اندیشه، سلام به شما، خوش آمدین به برنامه. زمیر کابلوف هم تو شنیدین نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان گفته که جهان اندک اندک درک میکنه که گروه طالبان به طور قانونی در افغانستان مسئول است و با آرامی اقتدار طالبان در افغانستان را میپذیرند. نظر شما درباره این اظهارات نماینده روسیه چیست؟
خب، نماینده روسیه اکثرا یک نوع اظهارات همیشه عجیب و غریب و یک مقدارم جنجالی داشته، خصوصا در چند سال اخیری که نماینده هست، و ای هم نشاندهنده یکی از مباحث است. دیدگاه آقای کابلوف در کل ای است که گویا و اصطلاح میخواید که به زخم جامعه غربی که در آمدن طالب ها به یک نوع و برای سقوط افغانستان و برای نحوه که اخراج صورت گرفت از افغانستان و خروج نیروهای بین‌المللی به اصطلاح یک افتضاح کلان بود، میخواد به اصطلاح به مو زخم همیشه نمک پاشی کنه و یکی از وظایف سار اساسیش است، در حالی که جهان میگه که طالب ها را به رسمیت شناختن، هر لحظه که میگذره، هر روزی که تیر میشه، تخطیهای سری حقوق بشری، بحث آپارتاید جنسیتی، مباحث یک حکومت به اصطلاح تنها طالبانی، نشان دهنده از این است که هیچ کشور جهان حاضر نیست که طالب به رسمیت بشناسد. ولی اظهارات ازی کاملا در تناقض حتی با دیدگاه های خود رئیس جمهور روسیه، با دیدگاه های کشورهای منطقه وجود داره که میگن رسمی شناختن طالب بدون قبولی حقوق اساسی مردم افغانستان و ایجاد یک نظام همه شمول غیر قابل قبول است. من فکر میکنم که یکی از بحث‌های واهی و بیجایی است که همیشه آقای کابولوف مطرح میکنه.
آقای اندیشه، به نظر شما به چی دلیل طالبان تاکید دارن که در این نشست دوحه تنها موضوعات اقتصادی و مبارزه با مواد مخدر بحث میشه و چرا ملل متحد دیدار با فعالین حقوق مدنی و زنان بعد از این نشست به صورت جداگانه بحث میکنه؟
خب بر طالبان به خاطر از اینکه یارو به میز مذاکره به دوحه کشانن، یک سلسله از شرایطشان ملل متحد قبول کرده، چون مباحث مواد مخدر، مباحث بانکی و اینا یک بحثایی است که با اولویت های اخیر بود در گزارش آقای فریدون سینگلالوغلو و همچنان در قطعنامه ملل متحد که به اساس از اون پروسه دوحه به وجود آمده. ولی به خاطر از اینکه گویا نشان بدن که وقتی که ما دوحه میریم همراه ما به شکل یک حکومت رسمی و تماس برقرار میشه و تعامل صورت میگیره، چون این بحث‌های تعامل با یک دولت است، نه بحث‌های تعامل با یک گروهی که آمده و یک مملکت به اصطلاح زیر اشغال خود آورده. به او اساس و گویا میخواهند برای خودشان و برای ازمو حوزه داخلی که دارن ملاهای کسب برای اون نشان بدن که گویا ما که رفتیم به دوحه ما را رئیس حکومت افغانستان میبینن و رئیس یگانه نهادی که مسئول از در افغانستان میبینن، در حالی که جامعه بین‌المللی کشورهای منطقه همگی به یک موضوع به شکل بسیار جدی اجماع دارند که وضعیت افغانستان نوز حل نشده است و وضعیت فعلی، یعنی حکومتی را که ندارن، وضعیتی که وجود داره، وضعیت حقوق بشری، وضعیت تخطی ها، این غیر قابل تداوم است. و به خاطر اینکه از این مرحله غیر قابل تداوم بودن برای یک حالت ایدئال برسن، باید که یک پروسه صلح‌آمیز باشه و جهان هم تلاش داره که این حل راه حل از طریق یک پروسه صلح‌آمیز صورت بگیره. ولی قسمی که معلوم میشه طالب‌ها و پروسه‌های صلح‌آمیز اونقدر متیقن و معتقد نیستن.
آقای اندیشه، فعالین حقوق بشر ادعا میکنند که سازمان ملل متحد حقوق بشر نادیده گرفته و به خواستای دیکتاتور مآبانی طالبان تن دادن و قطعنامه خود گفتن که نقض کردن. تا چی حد شما با این نظر موافق هستین؟
خب این نظر واقعا راجع است و جدی است. من خودم شخصا دیروز و پریروز در یکی از نشریه‌های معتبر آمریکا که از طرف دانشگاه نیویورک پخش میشه، امنیت عادلانه، همین بحث هم مطرح کردیم که قطعنامه ملل متحد بسا واضح مطرح میکنه که عبور از این وضعیت فعلی، رسیدن برای یک وضعیت ایدئالی که هم جهان، هم منطقه، هم اقتداد از خود طالبا و مردم افغانستان میخواین، گذرش اولویت های متفاوت داره و او اساس باید از همه اولویت ها بگذره. ولی قسمی که معلوم میشه، تا جایی که من فکر میکنم و قسمت زیادی از مردم افغانستان در میفکر هستن که این جلسه دوحه فقط دو تا بحث اساسی داره. یکی است که در یک زدوبند بین منطقه و جهان کشورهای غربی تلاش دارن که طالب ها را به میز مذاکره بکشانن و نشان بدن که در تعامل با طالب ها دست بالاتر دارن، که تقریبا موفق شدن. بحث دومی زیادتر بحث های انتخاباتی است که در سطح جهان وجود داره. با غیر از او جلسه فعلی دوحه و بسیار نبود جامعه مدنی و نیروهای سیاسی افغانستان
تشکر. محترم نصیر اندیشه جهان، سپاس از وقتان که در اختیار ما گذاشتین. خدا نگه دارتن. شماری از فعالین حقوق زنان افغانستان در پاکستان نیز اعتراضات خود را به نشست سوم ملل متحد در مورد افغانستان در دوحه به خاطر عدم مباحثشان در مورد وضعیت زنان بیان داشتند. برای کسب معلومات بیشتر از این رویداد اعتراضی با مسکا صافی، خبرنگار تلویزیون آشنا صدا آمریکا در پشاور صحبت می‌کنیم. مسکا جان سلام. اعتراضات فعالین حقوق زنان افغانستان در پاکستان چیست و خواسته‌های آنان از نشست دوحه چی است؟
پاس از شما، جنبش زنان مقتدر افغانستان و جنبش آزادگان در تبیل روز گذشته تظاهرات را تحت عنوان رنگ و آهنگ در رابطه با تحریم نشست سوم دوحه بدون حضور زنان و نمایندگان افغان در اسلام‌آباد داشتند و در این مظاهره بیش از 60 تن از فعالین حقوق زن و حقوق بشر حضور داشتند و نسرین حمیدی که مدیر یکی از این جنبش ها میباشد مثل امریکا گفته که معترضین دستهایشان را و صورتشان را با رنگ سرخ رنگیدن و همچنان شعارها و آهنگهای اعتراضی را سرودن و خواستن از این طریق پیام خود را به جهانیان برسانند و نیز اعتراض از سازمان ملل داشتند. در همین مظاهره اقتنامه هم شریک شده که در آن موضوعات و یا نکات مهم همچون تحریم نشست استقلال دوحه و همچنان محکومیت تفقدنمایی طالبان، محکومیت لابیگری برای طالبان و همچنان محکومیت هر نوع تعامل با طالبان میبود.
مشکا جان، برخی کارت‌های اقامت قانونی مهاجرین و پناهجویان افغان ساکن پاکستان امروز به پایان رسیده. وضعیت این مهاجرین چیست و حکومت پاکستان آیا تصمیم برای تمدید اسناد اقامتی مهاجرین در نظر داره؟ کوتاه بفرمایید.
اخراج پناهجویان افغان از پاکستان هنوز هم دوام داره. وزارت امور مهاجرین و عادت عمومی طالبان گفته که 777 پناهجوی افغان روز گذشته از طریق مرز ترخم و سپین بولدک از پاکستان اخراج گردیده و بدون از کسات که دارای کارت های پی او آر می باشند روز به تاریخ 30 جون این کارت هایشان به بار ششمین از بین رفت و قرار است پناهجویان افغان با یک سرگردانی دیگری هم روبرو گردد که مانند مشکلات امنیتی و همچنان مشکلات حساب بانکی می باشد.
تشکر مشکا جان از گزارشت. روز بخیر. بعد از یک وقفه کوتاه گزارش های داریم در مورد انتخابات ریاست جمهوری امریکا، مکتب نظامی برای جوانان اوکراین و چند خبر مهم دیگر. با ما باشید. رسانه دولتی کره شمالی امروز یکشنبه گزارش داد که پیونگ یانگ از مانور نظامی مشترک کره جنوبی، ژاپن و ایالات متحده که در ماه جاری برگزار شد انتقاد کرد و گفت که این مانورها نشان می‌دهد که روابط بین سه کشور به اصطلاح به نسخه آسیایی ناتو تبدیل شده است. روز پنجشنبه 27 جون این سه کشور مانور نظامی مشترک بزرگی به نام لبه آزادی را با حضور کشتی‌های جنگی نیروی دریایی، جت‌های جنگی و کشتی‌های تیاره‌بردار هسته‌ای تیودور روزولت آمریکا با هدف تقویت دفاع در برابر میزایل‌ها، تحت‌البری‌ها و حملات هوایی آغاز کردند. بر اساس گزارش‌ها، وزارت امور خارجه کره شمالی در بیانیه اعلام کرد که پیونگ یانگ تقویت یک بلاک نظامی و رهبری آمریکا و متحدانش را نادیده نخواهد گرفت و با پاسخ تهاجمی و قاطع از صلح منطقه محافظت خواهد کرد. رای دهندگان فرانسوی امروز در انتخابات پارلمانی شرکت کردند. ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه که در اوایل ماه جون پارلمان را منحل ساخت و باعث برگزاری انتخابات زودهنگام شد نیز امروز رای می‌دهد. ماکرون پس از اینکه ائتلاف میانه‌رو او در انتخابات اتحادیه اروپا شکست خورد، انتخابات ناگهانی را اعلام کرد. ماکرون گفت که ائتلاف او از سال 2022 با وجودی که بیشترین کرسی‌ها را در اختیار دارد، اکثریت پارلمانی را نداشته است. این وضعیت او را مجبور به مانور سیاسی برای تصویب لوایح کرده است. با این حال دورنمای شکست در انتخابات پارلمانی به این معنی است که او ممکن است مجبور شود قدرت را با صدر اعظم از یک حزب سیاسی رقیب تقسیم کند. مقامات محلی روز یکشنبه گفتند که در اثر حمله میزایلی روسیه به شهر در منطقه زاپوروژیا در شرق اوکراین 7 نفر از جمله 3 کودک کشته شد. بر اساس گزارش تمام مقام‌های محلی و نظامی منطقه زاپوروژیا بیش از 30 تن نیز در این حمله زخمی شدند که شامل 8 کودک میباشد. این مقام‌ها همچنان افزودند که حمله به شهر ویلن یانسک باعث آتش‌سوزی عظیم در خسارات جدی و خسارات جدید به ساختمان‌های مسکونی، زیرساخت‌های حیاتی و وسایل نقلیه شده است. با وجود ادامه جنگ در اوکراین، مکاتب در سرتاسر این کشور پایان سال تحصیلی را جشن می‌گیرند. برخی از این مکاتب فضای نظامی خاص به خاطر مسئولیت دانش آموزان دارند. حدود 7000 نوجوان اوکراینی در بیش از 20 اکادمی نظامی در سراسر کشور مشغول به تحصیلند. گزارش میلیون اوشتو دلیگ را از سحر عظیمی می‌شنوید.
این سه جوان برادران پتکو هند، سگانگی که در منطقه وینیسیتیا زندگی می کنند. با اینکه والدین آنها نظامی نیستند، اما این پسرها تصمیم گرفتند تا در یک اکادمی نظامی در لویف ثبت نام کنند تا رویایشان برای خدمت در نیروی هوایی اوکراین را تحقق بخشند.
وقتی که اولین بار به اکادمی آمدیم هیچ کس نمی توانست ما را از هم تشخیص دهد. حالا می گویند که ما کاملا متفاوت هستیم. سخت‌ترین بخش عادت کردن به برنامه روزانه بود. هر دقیقه از روز ما برنامه ریزی شده و ما ساعت 6:30 صبح بیدار می شویم.
تهاجم روسیه تغییراتی در برنامه درسی اکادمی ایجاد کرده که اکنون شامل آموزش‌های اولیه کمک‌های اولیه، دریانوردی، ماین‌زدایی، پنتبال تاکتیکی و واژگان انگلیسی نظامی است.
علاوه بر آموزش و تربیه آنها، ما می خواهیم که آنها رهبر شوند. وقتی دانش آموزان ما تبدیل به دانشجویان نظامی می شوند، نقش فرماندهان جوان را بر عهده می گیرند. وظیفه اصلی ما توسعه مسئولیت پذیری و خصوصیات رهبری آنهاست تا بتوانند از همان ابتدا دیگران را هدایت کنند.
مکاتب نو نظامی اوکراین با آموزش‌های نظامی و فیزیکی شدید برای دانش آموزان 13 تا 17 سال از زمان شوروی سابق به عرصه رسیده است. در آن زمان این مکاتب عمدتاً برای تعلیم و تربیت دوباره پسران نافرمان طراحی شده بودند. امروزه بیشتر آنها به مراکز آموزشی نخبه تبدیل شدند که ورود به آنها دشوار است و این مراکز به شیوه آموزش نظامی خود افتخار می کند. مکتب قهرمانان کروتی خود را با عنوان یک مکتب جذاب برای تمامی دانش آموزان آینده نگر معرفی می کند. از ماه سپتامبر این مکتب برای اولین بار در تاریخ 32 سال خود دانش آموزان دختر را نیز خواهد پذیرفت. هر سال بیش از 2000 جوان از 26 مکتب نظامی اوکراین فارغ می شوند که بیشتر آنها ستون فقرات نیروی افسران جوان نیروهای مسلح اوکراین را تشکیل خواهند داد.
با نزدیک شدن به جلسه ملی جمهوری خواهان ایالات متحده در ماه آینده، دونالد ترامپ، کاندید جمهوری خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری امسال، در مورد انتخاب معاون خود سخن نگفته است. اما چندین نفر به حیث نامزدان احتمالی ظاهر شدند. شرح گزارش تینا ترین، خبرنگار صدا آمریکا، را فرخنده پیمانی به توجه شما می رساند.
وقتی صحبت از معاونان رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا با میان میاید، کاملا هارس انتخاب جو بایدن رئیس جمهور فعلی امریکا در این انتخابات است. اما در مورد دونالد ترامپ، نامزد احتمالی جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری، هر کسی حدس خودش را دارد. زمانی که از ترامپ در این مورد سوال شد، با جدیت گفت که او انتخاب خود را در کنوانسیون ملی جمهوری خواهان در ماه جولای اعلام خواهد کرد. در میان نامزدهایی که وجود دارند، هر کدام فرصتی برای افزایش طرفداران ترامپ را دارند. داگ بورگوم، والی دکوتای شمالی، یکی از مدعیان برتر در میان گزینه ها است. ثروت و ارتباطات بورگوم دارایی منبع و ثروت اصلی برای کمک به تامین مالی مبارزات آقای ترامپ خواهد بود و تجربه تجاری و دانش و با برندسازی شخصی ترامپ با عنوان یک توسعه دهنده باهوش در بخش املاک مطابقت دارد. مارکو روبیو از ایالت فلوریدا یکی دیگر از مدعیان برتر می باشد. او به حیث سناتور ایالتی دارای بیش از 25 سال تجربه حکومتی در سطوح محلی، ایالتی و ملی دارد. روبیوی آمریکایی کیوبا تبار و باشنده اصلی میامی، در حال حاضر نایب رئیس کمیته اطلاعات سنا و یکی از اعضای ارشد کمیته روابط خارجی است. او می تواند پایگاه ترامپ از طرفداران اسپانیایی تبار و لاتین تبار او را گسترش دهد. همچنان تصور می شود که جی دی ونس، سناتور اوهایو، که دوره اول خود را می گذراند، یکی از رقبای اصلی در پست معاونت ریاست جمهوری آمریکا می باشد. این سرمایه‌دار با جرأت خاطرات خود را در سال 2016 در یک کتاب به نشر رساند که انحطاط یا زوال فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی طبقه کارگر سفیدپوست روستایی در آمریکا را مورد بررسی قرار داد و در آن به شهرت رسید. آقای ونس یک زمان منتقد رئیس جمهور سابق آمریکا آقای ترامپ بود و او را هتلر آمریکا خواند. اما او اکنون یکی از حامیان ترامپ است. تا تیم سکات. سناتور کارولینای جنوبی نیز در لیست نامزدان معاونت رئیس جمهور است. در صورتی که انتخاب شود، اولین جمهوری خواه سیاه پوست خواهد بود که برنده این پوست در انتخابات ریاست جمهوری شده است. فعالیت سیاسی سکات در سطح ملی در سال 1995 آغاز شد و او از سال 2013 بدین سو در سنا به کارش ادامه می دهد. نام الیز استفانک نماینده نیویورک نیز به عنوان گزینه احتمالی معاون رئیس جمهور آمده است. اگر این مرد 78 ساله بار دیگر در ماه نوامبر امسال به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب شود، تنها 4 سال دیگر بر اساس محدودیت‌های قانون اساسی آمریکا می‌تواند به طور قانونی به عنوان رئیس جمهور آمریکا خدمت کند. فرخنده بیبانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
معصومه علیزاد، بایسکل سوار 28 ساله افغان، به حیث سرتیم تیم پناهجویان که متشکل از ورزشکاران کشورهای مختلف است و از حدود 120 میلیون پناهجو در جهان نمایندگی می کند، در مسابقات المپیک تابستانی پاریس و نمایندگی از افغانستان اشتراک می کند. شرح بیشتر در این گزارش.
یک تیم متشکل از 3 مرد و 3 زن در یک اقدام نمادین برای نخستین بار از زمان به قدرت رسیدن طالبان در بازی‌های المپیک تابستانی پاریس در ماه آینده از افغانستان نمایندگی خواهد کرد. یکی از اعضای این تیم معصومه علیزاده، بایسکل سوار افغان است که در یک تیم متشکل پناهندگان چندین کشور به این مسابقات می رود.
زمانی که به طور رسمی این وظیفه را برایم پیشنهاد کردن، احساس افتخار کردم و خوشحال هستم. رئیس تیمی هستم که از بیش از 120 میلیون پناهنده و آوارگان نمایندگی می کند که به دلایل کشور خود را ترک کردند. این برای مایه افتخار است، اما یک مسئولیت بزرگ نیز است.
حکومت طالبان بر زنان و دختران محدودیت‌های را وضع کرده است که توسط ملل متحد به عنوان آپارتاید جنسیتی محکوم شده و از زمان به قدرت رسیدن طالبان در سال 2021 حکومت این گروه توسط هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده که نقش افغانستان را در این ورزش بین المللی پیچیده می سازد. کمیته بین المللی المپیک هفته گذشته اعلام کرد که یک تیم متشکل از 3 مرد و 3 زن پناهجوی افغان در این مسابقات از افغانستان نمایندگی خواهد کرد. بانوان در رشته های دوش و بایسکل سواری رقابت می کنند و همتایان مرد آنها در رشته های دوش، آب بازی و جدو رقابت خواهند کرد.
من صرف امیدوارم که زنان هر کشور از حقوق اولیه و بشردوستانه خود برخوردار باشند. آنها بتوانند ورزش، کار و تحصیل کنند و برای افغانستان همچنین آرزو دارم. زنان افغان همچنین حق دارند تا مثل کشورهای دیگر کار عادی انجام دهند. این امید و آرزوی من است که دیگر شاهد گریه زنان پشت درب مکاتب نباشیم.
ورزشکاران افغان با بیرق و سرود ملی نظام جمهوریت در این بازی ها رقابت خواهند کرد. حکومت طالبان توسط هیچ کشور دیگر به رسمیت شناخته نمی شود و بیرق سفید آنها در پاسپورت های افغانستان و لباس های تیم های ورزشی که در سطح بین المللی رقابت می کنند دیده نمی شود. حکومت طالبان مرتباً گفته است از ورزشکارانی که نمایندگی از افغانستان در مسابقات بین المللی می کنند حمایت می نماید، ولی این امر شامل زنان نمی شود. خدیجه همال، کوسه تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
به پایان برنامه رسیدیم. سپاس از وقتتان. صلح و محبت و احترام نصیبتان باد.